خب درود بر شما. از انتقال فرهنگ و اینجور چیزا گفتیم. دیروز پیروز بود یه پیامکی برای من اومد، یک عزیز بزرگواری که خیلی هم ارادت دارم خدمتشون، روز پسر رو به پسر من تبریک گفتم. بهش گفتم که بنده خدا روز پسر تو آنجایی من بودم، بازه روز جهانیش اردیبهشته. از اون طرفم که عرض به خدمتتون که ما تولد حضرت علی اکبر رو داریم که روز جوانه، من دیگه روز پسر دیگه ای تو تقویم نمیدونم. گفت نه روز پسر آریاییه. گفتم خب ماجراش چیه؟ گفتن که تولد نمیدونم کمبوجی است و اینجور چیزا، و تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی زیاد شده و کلی هم تصویر توی فضای مجازی مون شده. دیدم آره خیلی زیاد شده و سالیان درازیه که جریان استعمار در پی استحاله هویت ایرانیانه. اینو میگم در جریان باشید، مدتی است که همین در تقویم هخامنشی گفتن نمیدونم روز تولد کمبوجی است و این روز رو پسر آریایی مینامن. اما یه نکته ای رو بدونید، اولا چنین اطلاعاتی و این چنین ادعایی اصلا سند تاریخی نداره، یعنی از بر اساس دروغه و باید تأسف خورد به حال کسایی که با دروغ برای خودشون هویت میسازن. ثانیا تقویم هخامنشی هم که اصلا ما میدونیم که حالا بحثش کاملا جداست، اما یه نکته خیلی جالب به شما بگم، کمبوجیه هخامنشی که میگن روز پسر تولدش، هیچ چهره مثبتی تو تاریخ نداره. یه شخصیت متجاوز و خونریز که به طمع قدرت به کشورهای دیگر به ویژه مصر و حبشه حمله کرد و بسیار از مردم رو به کام مرگ کشوند و از نظر اخلاقی هم بسیار بسیار دچار چالشه. حرف من نیست، حرف آقای مرتضی راوندیه در کتاب تاریخ اجتماعی ایران جلد ششم صفحه 283 و البته حرف مری بوریس در کتاب زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها صفحه 81. یعنی حرف من نیست. حالا چه دستایی در کاره که میخوان این روز پسر آریایی رو علکی به خورد ما بدن؟ خدا میدونه. خیلی جاتون خالیه اینجا و همدلی و همدلی همکاران منو ببینید با همدیگه که چجوری دارن پویش رو تقدیمتون میکنن با عشق، با علاقه و با ارادتی که به شما مردم عزیز ایران دارن. 8:31 دقیقه است و اینجا برنامه پویش رادیو فرهنگه و میخوام برم سراغ موضوع بعدی برنامه که انتخاب کردیم براتون و انشالله مورد توجه شما هم قرار بگیره. خب توی روزهای گذشته همونی که خدمت شما عرض کردم، پویش ایران جان اصفهان ایران رو داشتیم، اصفهان سفر کردیم از طریق امواج رادیویی و امواج تلویزیونی و البته کلی هم دوستان رفتن اصفهان و این ظرفیت ها رو دیدن و گفتیم که فرصت برای معرفی ظرفیت های مقفول استان ها نباید بسنده به همین ایام کوتاهی بشه که ما داریم بهش میپردازیم. تمام سال فرصت معرفی این ظرفیت هاست و با استاندار صحبت کردیم، با معاون استاندار صحبت کردیم و گفتن که این ظرفیت های مقفول باید به مردم معرفی بشه. اما یکی از اثرگذارترین روش های معرفی ظرفیت ها رسانه ها هستن و میخوایم ببینیم که آیا در اصفهان که یکی از استان های خوش رسانه و پر رسانه کشور هم هست، آیا این اتفاق میفته و حمایت میشن؟ اجازه بدین اینو از آقای سیدینیا بپرسم، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان. آقای سیدینیا سلام، خیلی خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
با عرض سلام خدمت شما همه شنوندگان. همینطور که فرمودین به نظرم در یک کلام باید بگیم بله،
خدا رو شکر. حالا من یه تبریک بگم به اصفهان. من سالها بود که من خودم بارها و بارها اصفهان می اومدم، مثلا تو مدیران ما تو اصفهان خیلی هاشون غیر اصفهانی بودن و این یه آسیب بود برای استانها، برای همه استانها. الان خوشبختانه تو همین چند یه هفته من با 7-8 نفر از مدیران خوب استان صحبت کردم، همه لهجه شیرین اصفهانی رو داشتن و نشون میده که همه خدا شکر اصفهانی ان به لطف خداوند تبارک و تعالی و این نشون میده دغدغه استان ها استان رو تون رو میفهمید. آقا چند تا رسانه داره اصفهان از روزنامه و سایت و
تقریبا رسانه‌ای که اصفهان هستن، چه هم از پایگاه خبری یا مجموعه هایی که هستند، 587 تا مجموعه هستن که الان به صورت فعال دارن کار رسانه‌ای انجام میدن.
هنوز مکتوب هم دارین؟ اون اسمان زیبا بله. بود یه دونه، من یه چند تا دیگه دیدم.
15 تا روزنامه ما داریم.
خب خیلی عالی. بعد منتشر میشن؟
بله به صورت سراسری هم منتشر میشن. خب و خب خیلی هم فعال هستند. بله
بله خیلی هم خوبه. الان توی این به هر حال هفته‌ای که ما گذروندیم، هفته ایران جان و اصفهان ایران، به هر حال ما اومدیم در رسانه و معرفی کردیم ظرفیت‌ها. چقدر اون رسانه‌های شما، مجموعه‌های رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های برخط و مجازیتون در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوشان و چقدر شما حمایت می‌کنید ازشون؟ الان تو بحث مجوز، تو بحث حالا تو مطبوعات که حالا کاغذ، آیا این حمایت‌ها الان جاری و ساری است یا نه؟
ببینید در حوزه کاغذ برای روزنامه‌های مکتوب، خب الان چند یک دو سه سالی هست که محدودیت‌های جهت مسائل ارزی به وجود اومده و وزارتخانه تخصیصی جهت کاغذ به روزنامه‌ها نمیده و عمدتا اینا در فضای بازار آزاد مسائل خودشون حل میکنن.
بله.
ولی بحث صدور مجوزها یا چیزهایی که از این قبیل باشه خیلی سخت نیست. فقط تنها مشکلی که عمدتا باز وجود داره برای رسانه‌ها برای ثبت پایگاه خبری هستش. خب یه موقعی خیلی باز بود و خیلی راحت و در حد کسرت
بله.
این اتفاق می افتاد. الان یه مقدار فقط زمان بر شده که خب متمرکز در تهران اتفاق می افتاد، ولی سایر موارد خیلی سخت نیست. عمدتا مسائل سامانه‌ای شده و همه عزیزا میتونن به صورت سامانه‌ای ثبت درخواست بدن و این فرایند نسبت به گذشته خیلی روان و آسان شده. الان تقریبا رسانه اصفهان، خبرنگاران، اینها واقعا فعالیتشون چشمگیره.
بله.
در پهنای استان اصفهان و مسائلی که از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هستش، عمدتا به خصوص روی کردشون به صورت تخصصی شده و صاحب تحلیل هستن، تولید محتوای خیلی خوبی دارن.
بله.
مسائل خیلی خوب رصد میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، کارهای پژوهشی دارن و در سکوهای انتشارشون واقعا خوب منتشر میکنن. یعنی ارتباط مخاطب با رسانه یک ارتباط خوبی شده، به خصوص به عجل فضای مجازی تونسته تو این موضوع کمک کنه.
درست. حالا آقای سیدی نیا، من میونه کنم شما بپرم چون زمانمون محدود کمتر از یه دقیقه وقت داریم. اگر بخواید مهمترین چالش حوزه رسانه‌ای استان اصفهان رو مطرح بفرمایید، از این فرصت پویش ایران جان استفاده بکنیم و مسئولین محترم کشوری هم بشنون، آیا چالشی وجود داره یا همه چیز اونجا خوب و خوش و گل و بلبله؟
خب این که بگیم همه چیز خیلی گل و بلبل هست، خب هیچ وقت اینجوری نیست. شما همیشه با
صداقتتون رو دوست دارم.
بله با محدودیت ها همیشه رو به رو هستیم، ولی به نظرم میاد انتظار رسانه این تو شرایط سخت اقتصادی به سر میبریم.
بله.
به نظرم حمایت دولت و مجلس رو حتما میخوان. دفتراشون اجاره های سنگین میدن، توزیع دچار مشکل هستش، نیروی انسانی، دستمزد، بیمه ها، این ها چیزایی که چالش رو به روی دفاتر رسانه ها هستش. اگر دولت بتونه حمایت هایی داشته باشه از این رسانه ها، خب این عزیزان دارن عاشقانه کار میکنن، میدونه شغل خبرنگاری
بله.
شغل های اینجوری جز مشاغل سخت است، در سرما گرما همه جا حضور پیدا میکنن. خب
البته همه شغلا رو ازشون میپرسیم، میگن ما بعد از معدن سخت‌ترین کار دنیایی، اما واقعا خبرنگاری بعد از مدن سخت‌ترین کار دنیا است.
واقعا سخته. شما ببینید در سرما گرما و در حوادث مختلف اینها باید حضور پیدا کنن، از این جهت که فقط تنها رنجشون فشارهای تورمی و اقتصادی و علاد از لحاظ کاری، تعاملشون، ارتباطشون خدا رو شکر فضا خیلی خوبه.
بله. خب خدا رو شکر، امیدوارم که اگر چالشی هم هست، البته ما مثلا ما مردم ایران مردم فرصت ساز از تهدیدها هستیم و ده. همیشه از بحران ها از تهدیدها فرصت هایی از دلش بیرون اومده که ققنوسوار سعی کردیم که بیایم بیرون و بدرخشیم. امیدوارم رسانه های اصفهان هم همینجوری باشن. دلمون برای اصفهان تنگ شده، خوشحال همکارامون که اومدن اونجا، ان شاء الله فرصت بشه زیارتتون بکنیم آقای سیدینیا و در خدمت گذاری به مردم، که البته فقط رسانه ها نیست، وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابعاد مختلفی داره، در این فرصت نمیشه بهش بپردازیم، اما امیدوارم که واقعا کوشا باشید در کنار همکارانتون و موفق ان شاء الله.
انشالله ما به شما و همه همکاراتون در رسانه ملی خدا قوت میگیم، به خصوص در برنامه ایران جان اصفهان ما سنگ تمام گذاشتن و انصافا در هم رسانه رادیو و تلویزیون همه جوره واقعا سنگ تمام گذاشتن، زحمت کشیدن خبرنگاران شما، مهمانانش به اصفهان اومدن.
بسیار
ممنون هستیم از همه شما ها.
انشالله که همچنان نصف جهان زیبا میزبان همه سرمایه گذاران و فرصت های جدید باشه و موفقیت. متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. درود بر همه شمایی که برای خدا کار میکنید و خداوند به شما توفیق بده که انقدر خدمت گذارید، چه مسئولید، چه همکار منید، چه هر کاری میخواییم بکنین برای خدا باشه ارزش داره و انشالله روزی که خدا قرار کارنامه‌مون امضا بکنه متوجه بشیم که واقعا برای خدا کار کردیم و برای مردم. آرزو میکنم که بهترین اتفاقا براتون بیفته. 3558 در اختیارتونه، حتما به ما پیامک بدید. تلفنم اگه دوست داشتید البته میتونید بزنید، من امروز اعلام نکردم. 2240885 رو البته دیگه الان فرصتی هم نیست، انشاءالله در برنامه‌های آتی دوست داریم صدای شما رو هم بشنویم. مثلا گوشی یادداشت بکنین 2240885 رو و زنگ بزنید. اگرم بخشی از برنامه رو خواستید بشنوید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. توی پرمسان بله ادساین رادیو فرهنگ هم میتونید اصلا رادیو فرهنگ رو دنبال کنید، کلی مطلب جذاب و دوست داشتنی و خواندنی و شنیدنی داره، از شعر و قصه و بقیه چیزها بگیر تا یه بخشایی از برنامه ها که میتونه برای شما مفید باشه و به دردتون بخوره. بله، مطالب متنوعی هست توی صفحه رادیو فرهنگ در پرمسان بله. من خودم همین الان در واقع استفاده کردم از این صفحه و صفحه امروزش با محله جلفا اصفهان در واقع نقش بسته تصویرش. مناسبت امروز رو هم یادم رفت بگم، روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، که امیدوارم همه ما مراقب زبان و ادبیات فارسیمون باشیم و بهره ببریم از این فضای زیبا و غنی که در ادبیات فارسی وجود داره. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که امروز هم همراه ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید. به قول حضرت حافظ، در طریق عشقبازی امن و آسایش خطاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. آروم باشید، موفق باشید، بدرود.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که دلها رو میشناسه، همون دلهایی که دیر انس میگیرن و گاهی رام یک نگاه مهرامیز میشن. سلام بر شما شنوندگان عزیز، این برنامه گنج جاودانه. و ما هر بار یکی از درهای نهج البلاغه رو در کف دست میگیریم و از درخشش اون راهی به درون دل باز میکنیم. واسه امروز یه حکمت خیلی ظریف داریم، از اونهایی که اولش فکر میکنی یه جمله ساده است، ولی وقتی دقیق میشی میبینی یه دنیای بزرگ پشتشه. دلهای انسانها رمنده است، هر که آنها را به دست آورد به او روی نهند. و ما اینجا کسی رو داریم که خوب بلده با دلها حرف بزنه. سلام آقای آقا بابا، خیلی خوش اومدین به گنج جاودان.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. من وقتی که این جمله رو شنیدم گفتم عجب تعبیر دقیقی. دل آدم ها مثل پرنده است که اگر رامش کنی میشینه روی شونت.
درسته،
ولی اگر نازش رو نکشی میپره و میره.
دقیقا. حالا بیایید با هم بشنویم حقیقت این حکمت رو. یه وقتایی احساس میکنم دل آدم ها خیلی زود خسته میشه، یا شاید بهتر بگم خیلی زود از دست میره. شما تا حالا چنین چیزی حس کردی؟
بله، حضرت علی علیه السلام هم در حکمت 50 نهج البلاغه به همین موضوع اتفاقا اشاره میکنن و میفرماین دلهای مردم رمنده است، هر که اونا رو به دست بیاره به سمتش میان.
چقدر زیباست این تعبیر. یعنی انگار دل مثل یه اسبه که یا میتونی رامش کنی یا اونو از دست بدی.
دقیقا اصل ماجرا همینه. من اسمشو میذارم مدیریت دل، که خود همین مدیریت دل هنر بزرگ ارتباطه.
آقا به نظر شما چرا دلها اینقدر رمندن؟ چی باعث میشه مردم اینقدر زود دل بکنن؟
ببینید، بخشی از این موضوع به ذات انسان برمیگرده. انسان ها دنبال محبت واقعی و صداقت و احترامن. هر جا که اینا نباشه شک نکنید دل بیزار میشه.
یعنی دل به دنبال امنیته؟
بله، دل مثل پرندهیه که به دنبال لونه میگرده. اگه لونش ناامن باشه پر میزنه و میره.
خب پس اگه بخوایم دل کسی رو نگه داریم باید بهش امنیت بدیم.
بله، یکی از مهمترین راه ها برای به دست آوردن دل دیگران فراهم کردن احساس امنیت و آرامشه.
حاجقا این امنیت فقط فیزیکی نیست، درسته؟
ببینید، امنیت عاطفی قطعا مهمتره. باید بدونن که توی رابطه با ما قضاوت و تحقیر نمیشن، بلکه دارن درک میشن.
بعضی وقتا فکر میکنم آدم ها چون شنیده نمیشن از هم خسته میشن.
کاملا درسته. یکی از رمنده ترین دلها دلیه که احساس کنه، جالبه، صداش به جایی نمیرسه.
یعنی گوش دادنم یه جور هنره؟
اگر بگم تعجب بکنید، نه فقط هنر، خود این گوش دادن عبادت هم محسوب میشه. به عبارتی دیگه میشه گفت که شنیدن سخن مؤمن خود عمل صالحه.
توی روابط مخصوصا خانوادگی چطور میشه دلها را نگه داشت؟
خب بحث خانواده رو کردید. خانواده مهمترین عرصه امتحان همین حکمت علویه. باید توی خانواده شنیده بشیم، دیده بشیم و مهمتر از همه این که دوست داشته باشیم.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
گاهی وقتا محبت هست ولی متاسفانه نشون داده نمیشه.
وای وای، همین ابراز نکردن ها باعث رمیدن دلها میشه.
به نظر شما دلها با مهربونی برمیگردن؟
بله، بذارید یه مثال بزنم. مهربونی مثل تنابیه که دل رمیده رو آروم آروم به سمت فرد میکشه.
گاهی دلها زخمی هن، اون موقع باید باهاشون چیکار کنی؟
صبر، باید صبور بود. دل زخمی زود اعتماد نمی کنه، نیاز به مراقبت داره.
و چقدر مهمه که متوجه بشیم دل آدم ها کی میرن و چرا دیگه بر نمیگردن.
واقعا همون جاست که حکمت 50 نهج البلاغه برای ما میدرخشه. حضرت فرمودن هنر در جلب دلهاست.
گاهی اوقات من فکر میکنم بعضیا بلد نیستن دل کسی رو نگه دارن.
خانم وایسبورگ قبول دارید که نگه داشتن دل یاد گرفتنیه، یعنی باید تمرین کرد.
بله.
با فهم و احترام تمرین کنیم که نوعی از مهارت‌های زندگی محسوب میشه.
شما فرمودید جلب دلها هنر بزرگیه. برای کسب این هنر چه مهارت‌هایی لازم داره؟
میتونم به جرئت بگم صداقت، شنیدن، همدلی، همراهی، همدردی، همکاری.
بله.
احترام، اینا مهارت‌های پایه هستن.
پس به نظر شما یعنی کسی که اینا رو داره میتونه همیشه دلها رو کنار خودش نگه داره؟
میتونم بگم در بیشتر موارد بله، کسی که اینها رو داشته باشه، این مهارت رو داشته باشه میتونه. اما دل انسان آزاد و مختاره، پس گاهی هم باید پذیرفت که بعضیا خب با همه تلاشی که ما میکنیم میرن متاسفانه.
یعنی میخواید بفرمایید حکمت علوی ما رو به پذیرش دعوت میکنه؟
ببینید حکمت 50 نهج البلاغه هدف فقط جلب دلها رو برای ما نمیگوید، بلکه پذیرش واقعیتهای انسانیه که تو بدون دلهای مردم چگونه است. واقعیت انسان رو باید بشناسی.
واقعیتهایی مثل رفتن، تغییر، دلسردی.
دقیقا، ما باید با کرامت به همه اینها نگاه بکنیم.
وقتی ما خودمونو با تمام توانایی‌ها و کمبودها بشناسیم و بپذیریم، اون وقت میتونیم دیگران رو هم با همون وضعیتی که هستن و با تمام نقاط ضعف و قوتشون بپذیریم و به اونها احترام بذاریم. به این میگن همدلی. همدلی در احساس و درک شرایط دیگرانه، بدون اینکه واقعا در شرایط اونها قرار داشته باشیم. در همدلی ما عینک دیگران رو قرض میگیریم تا از نگاه اونها مسئله رو ببینیم، بدون قضاوت دیدگاه اونها و بدون از دست دادن نگاه اصلی خودمون. اون وقته که میتونیم واکنش مناسبی به احساس اونها داشته باشیم. درک این نکته باعث میشه تفاوت‌ها رو بپذیریم و با افراد متفاوت رابطه برقرار کنیم. نداشتن این مهارت سرچشمه بدفهمی‌ها و خصومت‌هاست که میتونه به رفتارهای متضاد با ارزش‌های اجتماعی بیانجامه. هر جا که به همیاری و مشارکت دیگران نیاز باشه، همدلی موتور محرکی این حرکاته.
گاهی حس میکنم دل خودم رمنده است.
چقدر خوبه که این اعتراف رو شما میکنید. واقعا خود منم نیاز دارم فکر کنم ببینم واقعا اینگونه هستم یا نه. هممون خانم وایسبورگ، بدون تعارف دارم میگم، چه شما چه خود حقیر رو عرض میکنم، نیاز به مراقبت از دل خودمون داریم.
کاملا. یعنی قبل از اینکه بخوایم دل دیگران رو نگه داریم، باید دل خودمون رو بشناسیم.
بله، دل آگاه بهتر میفهمه دل دیگران رو.
به نظرم بعضی دلها رمنده نیستن، بلکه رانده شدن.
چه نگاه لطیفی. خیلی وقتها قبول کنیم دیگه، ما با رفتارمون دلها رو میرونیم. با رفتار بدمون خدایی نکرده باعث رانده شدن دل دیگران میشیم، مخصوصا اگه دلهای نزدیکانمون باشه، دل افرادی مثل خانواده و دوستانمون.
فکر میکنم دل افراد با زمان حوصله و احترام به دست میاد.
ببینید این ستا که شما فرمودید، زمان، حوصله و احترام، میتونم بگم شاه کلیدن. زمان میبره تا اعتماد ساخته بشه.
بله. دوستای خوب، حوصله برای فهمیدن و احترام برای نگه داشتنه.
آفرین. هر ستای اینها وقتی کنار هم قرار بگیرن میتونن دل رمنده رو آروم کنن.
اما یه سوال، اگه بخوایم یه پیام از حکمت 50 نهج البلاغه بگیریم، اون چیه حاج آقا؟
اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم که تو یه جمله بخوایم حکمت نهج البلاغه رو در برنامه امروز به شنوندگان فهیم و فرهیخته تقدیم بکنیم، این که دلها سرمایه‌ن، نباید ساده از دستشون داد و نه بی برنامه جذبشون کرد.
پس رابطه، تعهد و احترام بر دل انسانها یه مسئولیت سنگینه.
یه مسئولیت سنگینه و امام علی علیه السلام ما رو به مهارت چنین مسئولیتی دعوت کرده.
اما حاج آقا میخوام یه نکته بپرسم ازتون. چرا گاهی یه جمله ساده، یه لبخند یا یه احترام کوچیک دل یه آدم رو نرم میکنه، در حالی که هزار جور حرف درست و منطقی بی تأثیره؟
خیلی جالب فرمودید. چون دلها بیشتر از اون که اهل حسابگری باشن، اهل حسن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دلها رمنده اند، اما اگر کسی بتونه دلی رو به دست بیاره، دل سمتش میاد. این یعنی گاهی با یک رفتار محبت‌آمیز بیشتر از 100 دلیل و استدلال میشه اثر گذاشت. یه بنده خدایی حرف قشنگی زد، گفتش که دانم که به دل دوستم نداری، قربان محبت زبانی. یعنی این محبت خانم واسپور خیلی بهتر میتونه جذب بکنه.
پس شما منظورتون اینه که ما باید بلد باشیم که دلمون با دل طرف مقابل حرف بزنه، درسته؟
دقیقاً. این اون زبان بیواسطه دله، همون چیزی که تو ارتباط با خدا هم مهمه. وقتی از دل با خدا حرف بزنی، حتی کلمات رو اگر درست ادا نکنی، مطمئن باش دل شنیده میشه.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
فکر میکنم دلها فقط رمنده نیستن، بلکه خستن.
بله.
انگار اونقدر که دل شکستن دیدن، دیگه نمیخوان اعتماد کنه.
با نظر شما کاملا موافقم. بعضی وقتا رمیدن دل از شدت زخم هاست. اونقدر از حرفهای قشنگ ولی بیعمل شنیدن که دیگه به هیچ کس دل نمیدن. ولی دلها با مهربونی صادقانه، شک نکنید، دوباره زنده میشن.
یعنی هنوز امیدی هست که دل خسته دوباره اعتماد کنه؟
اجازه بدید با این مثال خیلی کوتاه عرض بکنم. دل مثل خاکه، فقط کافیه بذر خوبی توش کاشته بشه و بیریا هم آبیاری بشه.
دل هامون با هم قدم زد توی کوچه‌های معنا، کنار پنجره هایی که رو به حکمت باز میشه. ممنون که در این همراهی اندیشمندانه کنارمون بودید. تا فرصتی دوباره برای گفتگو، برای اندیشیدن و برای لمس نور در کلمات، شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل‌های لوازم خانگی، خودرویی، قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی، انواع کابل‌های خاص مورد استفاده در پروژه‌های ملی با بیش از 4 دهه تجربه. شرکت زرسیم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
پوشاک نانو مهیار، تولید کننده ی انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، البسته ی راحتی و تیشرت. نانو مهیار، پیشتاز در نوآوری و کیفیت.
تلفن تماس 024 3222 3162 ادا 63.